بس این بود که مرحوم سید ملحق کردند مال ناصر رو که انه به غنائمی که خمس داره و زیل اول زمان مطرح میکنن مال ناصر بیاه و اگر کسی اون مال رو اخذ کرد باید خمسش رو خارج کنه قبل از استثناء امامه. بنابراین هر دو محل بحث قرار گرفته که اولا آیا واقعا مال ناصر رو میشود تصرف کرد، جایزه یا تعبیری که مال محدره، و ثانیا برفرض این که تصرفش جایز باشه آیا از باب فائده خمس داره که معونه ازش کسر میشه یا نه، خود این عنوانیست که خمس بهش تعلق گرفته و معونه سنه از او کسر نمیشه. این سوال بحث. در بحث اول عمده دلیل روایات سلام علیکم که یکی از اون روایات مرسله بود ولی دو تا روایت صحیحه هم داشتیم، روایت معلا و حفص ابن مختری که اینا دلالت میکرد بر این که مال ناصب هدر خوز مال ناصب حیث و موجد تود فعلا این خمسی هاد فعلا اینا خمسه. این عمده روایت دلیل بود و به این روایت هم متأخرین عمل کردن و فتوا هم دادن. خب این محل مناقشه قرار گرفته بود این روایات، هم به لحاظ که انه سند بعضی مناقشه کردن هم به لحاظ دلالت از کلمات مرموات و بوجردی که در تقریرات نقل شده استفاده میشه که از کنم ایشون گویا هم سندن هم میخوان مناقشه کنن، میگن مشهور اعراض از این روایات کردن لذا روایت اعتبار نداره. درسته صحیح و سنده بهشون معرض و انهه نمیشه بهش اخذ کرد، همین مبنایی که هستی که روایاتی صحیح هستن اگر مشهور قدما ازش اعراض کنن قابل استناد نیست. برفرض اگر کسی این کبرا رو قبول کنه بعد در صغراش بحث کنیم که اصلا واقعا این دوتا روایت اعراض ازش شده یا نه، لذا این اعراض خیلی قابل اثبات نیست. بله قدما متعرض مسئله نشدن، نه اینکه مسئله رو متعرض شدن و خلافش فتوا دادن. بله اگر متعرض می شدن و برخلاف او فتوا می دادن این می شد اعراض مشهور، روایت در معرض عرض کنم مشهور بوده و متوجه اون حدیث متوجه این روایت صحیحه بودن و برخلافش فتوا دادن می شد اعراض، ولی اگر اصلا مسئله مطرح نشده این دیگه اعراض مشهور از روایت نمیشه. اعراضی که موجب ضعف سند بشه ها، شاید مسئله رو مطرح نکردن به طبیعه یا جهات دیگه نمیخواستن این مسئله در فقه مطرح بشه. لذا این فرمایش مرحومای بروجردی که میگن مشهور اعراض کردن، اون اعراضی که موجب ضعف سند روایت بشه نمیشه در این مورد بهش حکم کرد. اما به لحاظ دلالت هم عرض کردیم اشکالاتی به این روایت به لحاظ دلالت شده. یکی این است که مقصود از ناصب در این حدیث کی هست، این یک اشکال. یه اشکال دیگه هم از ناحیه این که این به چه کسی اجازه داده شده که مال ناصب رو اخذ کنن. من اول بوجردی گفتن در این حدیث محتمل است که به اون کسی که اجازه دادن شخص باشه، مثلا به حفص بن مختاری حضرت اجازه دادن، نه اینکه همه کس اجازه دارن. پس حفص گفتن اموال ناصب رو بگیر خمسش هم برام بیار، اما یه اذن کلی بدن به شیعیان در همه زمان ها چنین چیزی نیست. این معنیش اینه که این روایت ناظر به حکم اولیه شریعت نیست که بدون اذن امام ابتداعا جایز باشه تصرف در مال امام، این تصرف در مال ناصب، بلکه این روایت از ناحیه این که امام حق حکم دارن دارن حکم به جواز میکنن برای کسی و اذن خاص میدن. محتمل است مفاد این روایت این باشه که انده مفاد این روایت اذن باشه نبه این حکم شرعی، اذنم اذن شخصی باشه. این بیانی که من مرحوم بروجردی دارن و یه اشکالی هم به همین تقریب نزدیک به همین مرحوم هاشمی دارن از هاشمی اشکال کردن، اونی که گفتن اگر این روایت از باب اذن باشه از خانم پیراس کار در دست امام دیگه تابع اذن امامه و الا ابتداعا به بدون اذن امام تصرفات جایز نیست. سلام. حالا اگر از باب اذن شد که واقعا از باب اذن امام هست، میشه این فرمایش های خروج دیگه اشکال پذیرفت که آقای شاید اذن خاص بوده، مثلا به حبس ابن مختاری اذن دادن یا نه. پس این یه نوع اشکال که اشکال شده از نوعی کسی که معزون است در تصرف. دلالت دو اشکال دومی که کردن اشکال این است که اصلا اون کسی که میشود مالش رو اخذ کرد کیست؟ از هر گناهی مرموهای بروجردی اشکال میکنن، یعنی اولا ممکنه این شخصی که معزون است شخص خاص باشه و این روایت اطلاقی نداره که اثبات کنه به همه شیعیان همچین اذنی داده شده. اون کسی هم که مالش مباح شده اون هم ممکنه شخص خاص باشه، دلیل نداریم بر اطلاقش. دو، پس از دو ناحیه غیر از بحث سندی که عرض کردم فرمایششون در باب سند خیلی قابل دفاع نیست که میگن مشهور اعراض کردن، اعراض اینجوری که موجب ضعف سند بشه قابل اثبات نیست. اما به لحاظ دلالی هم اشکال کردن در این که مراد از ناسب مطلق ناسب باشه و هم در این که شخص معزون اون کسی که معزون است شخص خاصه یا همه شیعیان هست. راحت میفهمید در هر دو مناقشه کردن. اما در ناحیه این که مراد از کسی که مالش هدر شده و اباحه در تصرف در مالش در این روایت اثبات شده، فقط همینقدر گفتن شاید شخص خاص باشه. اون تعرض کردیم من ماهی هاشمی آمدن تأکید کردن که مراد از این ناسب در این روایت دویین این است که مقصود سلاطینه. اینو ما عرض کردیم که دلیلش چیه که اینجوری تغییر میکنید خوز مالا ناسب. اگر مرموهای برجادی میگن ابوالافلام ممکنه الافلام عهد باشه، نادر به شخص خاص بوده، نمیگن هم مخصوص سلطان است، به این حفص ابن بختری بحثی بوده بین خود امام و حفص، میگن مال اون ناسب رو عقص کن خمزشن برای ما بیا. مرموهای شاهرودی میگن نه، این قویین مقصود سلاطینه. خب حالا که ایشون میگن قویین مقصود سلاطینه، از کنم مرادش به چه دلیل به چه نکته میگن؟ یعنی میگن الفلام عهده، یا این که نه ادعا نمی کنن الفلام عهده، میگن نه الفلام جنس مراد مطلق و ناسبه، منتها به اعتبار همون قرینه منفصلهی که خطاب مثلا محفوف به اوست میگن که از اطلاق میفته و قدر متیقنش قابل اخذ قدر متیقنش حاکمه. چی میخوان بگن؟ که اون قرینه محفوف هم مثلا ممکنه این باشه که یه چنین چیزی رایج نبوده که اینا در زمان امام صادق علیه السلام شیعه میبرن انبار نصاب رو اخذ بکنن. اگر واقعا این یک اذن عام می بود برای همه که همه شیعیان برن اخذ بکنن، خب لابد یه رواجی پیدا میکردیه. پس بداست اذن عام نیست، پس این موجب می شود که ما از اطلاق رفعیت کنیم، قدر متیقنش می شن سلاطین جون. این ادعا میشه اخذ کرد. از کردم فرموش های بروجردی که الفلام عهد خاص باشه که بین امام علیه السلام و حفص یا مثلا معلا یک عهد خاصی بوده، حضرت به همون اشاره میکنن، میگن اون ناصب مخصوص رو مالش رو اخذ کن بیار. این یه توجیه. یا این که بگیم نه الفلام جنس منتها قرائن متصل موجبه رفعیت از اطلاق این خطاب میشه، از اطلاق که رفعیت کردیم که انه مجمل میشه این روایت، و الا اگر اطلاق از حیثیت خاص ازش رفعیت بشه مانع اطلاق از حیثیت دیگه نیست، خطاب مجمل میشه. نمیدونیم مثلا مراد چیه، باید به قدر متیقن شخصی قدر متیقن میشه سلاطین، چون همچین بیانی نداره. ولی اگر کسی این بیان رو بگه چه اشکالی داره؟ خب اون قرینه محفوفه چیه؟ قرینه محفوفه اینه که چنین چیزی مرسوم نبوده بین شیعیان اصلا که مال ناسب رو اخذ بکنه. اگر این مراد باشه این خیلی قابل دفاع نیست، چون مال سلاطین هم مرسوم نبوده برن اخذ کنن بیان خمسه شدن، مگه اون مرسوم بوده که ما بگیم از باب اینکه چون رسم نبوده پس پیداست خطاب اطلاق نداره مگه در مال سلاطین؟ پس بنابراین معناش هم اینه که اگر توانستید بگیرید بیارید. در ناصب هم شاید نمیگرفتن از اون که نمیتوانستن، هر جا میتوانستن میگرفتن. کجا ثابت شده شیعه ای بلا عرض کنم مفسده نمیتونست مال ناصبی رو بگیره نمیگرفته زمان امام صادق؟ کدوم نقل کدوم تاریخه؟ ذوقیه دیگه. پس این اگه این طرف میگید نمیگرفتن، چون نمیگرفتن این قرینه است بر اینکه خطاب اطلاق نداشته، حکم حکم اطلاقی نبوده، چنین ارتکازی نبوده در بین شیعه، که از کجا میگید بدون مفسده نمیگرفتن؟ اگر بدون مفسده مقصود اینه که جایی که مفسده نیست بگیرید، اطلاق داره دیگه، یه قید فقط میخوره، قیدش اینه که باید مفسده ای برش مترتب نباشه، و اگه نمیگرفتن از باب اونه که احراز مفسد عدم مفسده نمیکردن. خودش نگران بودن که حالا این کارو بگیریم یه جنگ و دعوایی میشه، به تعبیر دیگه خود مال ناصب حتما از این ناحیه اطلاق ندارد که مال ناصب را عکس بکن ولو مفسده ای برش مترتب باشه. اینو که نمیخواد از رد بفرما، خب مال ناصب را عکس کن به شرطی که مفسده نباشه. خب شما میگید آقا پس از این که نمیگرفتن کشف میکنیم که اصلا حکم اطلاق نداشته، نه شاید مفسده احراز عدم المفسده را احراز نمیکردن، در اونجا که مفسده را احراز عدم المفسده احراز میکردن شاید بر میداشته خمسش هم به امام علیه السلام میداد. لذا اینجور قرائن حالیه و اینا موجب بشه ما از اطلاق رفعیت بکنیم، الف لام الف الف لام جنس بگیریم، بگیم مراد از ال ناصب خاص نیست، چه شخص خاص چه از کنم عنوان خاص مثل فرض بکنیم سلاطین، مراد از الف لام این نیست، مراد از ناصب مطلق ناصبه. مطابق قرائن از اطلاقش رفعیت میکنیم، اجمال پیدا میکنه اونم نه اطلاق حیثی، اجمال پیدا میکنه و قدر بطی یقن شخص میکنه. بینید از کجا همشین اجمال رو درست میکنه؟ کدوم قرینه؟ یه قرینه بیشتر ادعا نشده، اونم این است که شیعیان چنین تصرفاتی نمیکردن، این قرینه بر این نمیشه، شاید از باب این بوده که احراز علم مفسده نمیکردن، هر کجا احراز میکردن این کارم انجام میدن.
کجا قدر بطی یقنشم مکام جور نیستن؟
بله؟ بله اگر مجمل شد الان قدر متیقنش رو کام جور بشن، هم خودش محل تعمده که قدر متیقنش سلاطین هم سلاطین رو میشه مازش رو نقص کرد. این خیلی واضحه.
مثلا اگه بحث به صرف الوجود باشه وقت فرد حکما قدر مسندم میشه، اگر تو بحث
یعنی چه صرف الوجود یعنی میگه
کلام مجمل باشه،
خب مجمل شد،
خب مرتب باشه،
واقعا فرد اکمل از چیز در فرض کنید اگر گفتن اگر گفتن که اکرم العالم، یا عالمی دارید که مثلا به خاطر بعضی جهات شهرت پیدا کرده، این فرد اکمله یا نه؟ این فرد اکمله. بله یا عالمی که در علمیت بر همه سرآمد است و چنین و چنانه، بله. بله یا عالمی که مشهوره به خاطر مشهور شدنش بیم قدر متیقنه، یه جهاتی داره که موجب شهرتی شده. این سلطان اینطوریه دیگه، ناصبیست که به جهت قدرت دست مشهور شده، اما فرد اکمل نصب باشه و علایار این فرمایشی که ما بگیم مراد از عرف الام مراد از ناصب خصوص سلطان سلاطین جورن، یا فرمایش های بروجردی بگیم عرف الام عرف الام عهده عهد خاصه بین امام، اینا با ظاهر این خطاب نمیساده. ازا معمولا هم اینجوری نفهمیدن خزمال ناصب یه ناصب مخصوصی مراد بوده، اما از ناحیه این که به کی اجازه دادن خود مال ناصب حیث ما اذن شخصی بوده که این آقای مرموم بروجردی اشکال میکنن، میگن اذن شخصی بوده، خود حفص مجاز بوده، نه فهمیده، ولو بگید ناصب این هر ناصبی، به حفص اجازه شخصی دادن به یه نکته ای، یا مثلا کنید به ابو الله اجازه شخصی دادن، این هم با خلاف نقل سازگار، با ظاهر نقل سازگار نیست. خود مال ناصب اذن شخصی که به صورت به این صورت نقل نمیشه که معلا اگه با اینو نقل کرده ظاهرش نه به معنی حکم داره نقل میکنه، نه به معنی اذن شخصی. اگه به معنی اذن شخصی باشه باید قرائن در کنارش بیاد که حضرت بشه اولا چه نکته داره اجازه بگن به شخص من اجازه دادن یه مسئله شخصی رو نقل کنن، ثانیا اگر نقل میکنن باید با قرائن نقل کنن، وقتی به قرائن از ظاهرشونه که به معنی قاعده به من فرمودن میتونی مال ناصب رو عکس بکنی. لذا این که ما بگیم مقصود اذن شخصی، اذن به شخص خاص بوده، این خلاف ظاهره. اما یه نکته میمونه و اون این است که آیا این بیان حکم شرعی است که اولا جایز است اخذ مال ناصب احتیاج به اذن امام هم نداره، یا از باب اینه که در اختیار امام است این امور و امام اذن دادن. نه فهمیدین؟ اگر این باشه دومی باشه، این ممکنه کسی بگه این روایت لااقل ظهور در اون طرف نداره که حکم اولی شرعی است، محتمل است واقعا احتیاجی به اذن امام داره و امام اذن دادن، یه شاهدی هم آوردن، این شاهد خوبی است دیگه، که در مرسله ای که نقل شده بود بفهمش یه بار دیگه، در این مرسله ای که در باب 26 نقل شده بود، مرسله اسحاق ابن عمار، قال ابو عبدالله علیه السلام مال ناصب و کل شیئن و کل شیئن یملکه حلال الا امرأته فان نکاح اهل الشرک جائز، فذلك ان رسول الله صلى الله عليه واله قال لا تسبوا اهل الشرك فان لكل قوم نکاحا ولو تمام شد ولو ان نخاف عليكم ان ولو لا ان نخاف عليكم ان يخطر رجل منكم سلام عليكم برجل منهم ورجل منكم خير من الف رجل منهم لعملناكم بالقتل لهم ولكن ذلك الى ما خواستم بگن. این ذیل که انه دلالت میکنه که نه فقط قتل، اینجور امور به اذن امام منتها در جان، در امور جانی، چون خوف و خطر برای شیعیان بوده حضرت اجازه ندادن، خواستن یعنی همچین تعمیم میشه استفاده کرد که حضرت میخوان بگن که ما این که ریختن خون ناصب جایز باشد این منوط به اذن ماست، ما هم فعلا اجازه نمیدیم خاطر اینکه مساله اقتضا نمیکنه. پس که انه مالم منحق به همینه، ممکنه همچین احتمال ضعیفی نیست. البته میگم ابتداعا ما باشیم صدر روایت باشه مال و ناصب و کل شیئن یملکه حلال الا امرأته، ظاهرش اینه که حکم اولی رو دارن حضرت بیان میکنن، عبارت باز فرق میکنه با عبارت خذ مال ناصب. خذ مال ناصب احتمال این که ما بگیم امام دارن اجازه میدن، میگن برو رقص بکن، اذن امام در خود اون محقق میشه بیشتر تا این عبارت که اذن رو با حلالون بیان بکنن. نه میفهمید والا مثلا بگن حلالون لکم، یه تعبیری می آوردن که اشاره به اذن داشته باشه، باز میشد اینجوری استظهار کرد، ولی ما باشیم و صدر روایت تعبیرین مال و ناصب و کل شیء یعنی یملکه حلالون، نه فهمید حلالون یعنی ابتداعا حلاله دیگه، نه اینکه ما اذن داریم با اذن ما حلال شده، به خصوص با این زیلش علم رعتو و این نکاح اهل شرک جایزون، این که میگن در باب همسرانشون نمیتونه تصرف کنید، یعنی ما اذن نمیدیم و جایز نیست شرعا، لذا صدر روایت ظهور اولیش در اینه،
در حلال ولی شد مقایل به اذن باشه، یعنی عیوبشو بیان
نمیدونم، ظهور اولی حلال یعنی حلال شرعی است دیگه،
حلال شرعیه ولی مقایل به اذن
مقایل. از کجا میاد این تقیید رو؟ ظاهر اطلاق داره دیگه،
اطلاق داره
بس بنابراین حلالون ظاهرش در بیان حکم شرعی است، درسته؟ اگر اینجوری شد که حلال است، حکم اولی شرعی اینه که عقص مال ناصب حلال است، هر کسی میتونه رقص کنه، این که بخواد اد بعد ممکنه دلیل میخواد دیگه،
نه
ایشون میخواد بگن از این که در زیرش در باب خونشون گفته شده که بدون اذن امام حق ندارید متعرض خون اونها بشید، اما اجازه نمیدید، از این خواستن بگن پس پیداست اونم احتیاجی به اذن داشته، امام اذن دادن،
یعنی نمیخوام
بگم صدر
روایت
درست
به حکم ولایت داره،
نه نه
میخوام بگم مقید میشه،
همین میخوام بگم چجوری تغییر باشه، چجوری تغییر میکنه که حلال اون حضرت نمیخوام ظاهرش این نیست که من دارم اذن میدم، اذن منم دخیله
از باب شرعیه، ولی زیلش داره خیلی،
حالا سوال منم اینه بالفعل هم حلاله یا شعنن حلاله؟ زاهش نه بالفعل حلاله، احتیاج به اذن نداره دیگه، حلالون مگر اینکه کسی بگه نه حلالون هم حکم شرعی هم اذن داره باشه، صدور اذن هم همراهش هست، هر دو از حلالون داره قصد بشه، نه بس این که نمیتونیم بگید، اگر گفتید ظهورش اینه که حکم اولی شرعی داره بیان میشه، حکم بالفعل هم بیان میشه، ظاهرش اینه که این جایز اخذ مال کافر، در خصوص خونش فرمودن نخی اذن ما شرط، ولیکن ذالک الا الله، از این نمیشه استفاده کنید که مالم اذن امام ممکنه هم از تفکیک بشه بین مال دیگه،
مثلا موضوعش دو تا قرار دادن، اگه موضوعش یکی مثلا با رفت مال و ناسه و کلش هم مثلا یه رو معلا غیره هی
بله
فقامه و حلال یه هم چیزی بود، اما موضوعش باشه مال رو جدا کنم، مال رو کلش هم لک
و ارزش هم که محفوظ دونستن،
محفوظش
هست سه تا موضوع مختلف، نزایی که ما اینو قرینه قرار دیم که لعله و هم اینجوریه، از کارم ابتداعا که مردد نیست بین اذن و حلیت شرعی، ظاهرش حلیت شرعی است، یک حلیت بالفعل هم هست نه حلیت حیثی، دو ذیل و مقید او قرار بدیم خیلی روشنه. لذا این خیلی واضح نیست. لذا به عکس ممکنه کسی بگه صدر این روایت چون ظهور در علیت شرعی اولی داره این مفسر اون صحیحه میشه. چون در صحیحه واقعا همینطور قزمال الناس محتمل است بابا اذن باشه. ما باشیم و این عبارت نمیشه ازش استفاده کرد که ابتداعا حلال احتیاج به اذنم نداره. نفهمیدین. این روایت رو اگه ما قرینه بر اون روایت قرار ندیم، اون روایت رو تفسیر نکنیم باش که مراد از خود بیان حکم شرعی اولی، چون خود میتونه هر دو جهت رو بیان بکنه. از خود استفاده نمیشود که ابتداعا بدون اذن امام جایزه. بله بالفعل الان جایزه، خب بالفعل امام دارن اذن میدن، حکم فعلی همراه با اذن امامه. لذا نمیشه از اون رو بعد استظهار کرد که دارن حکم اولی شرع رو میگن که ابتداعا بدون اذن امام اخذ جایز است. این روایت رو قرینه بر او قرار میدیم، نه اینکه اون روایت رو قید بزنیم به ذیل این روایت. این فرمایششون خیلی قابل دفاع نیست که ما تغییر کنیم. اما بله اگر این روایت رو کسی مناقشه کرد، گفت این روایت صدرش از کنم درسته، یه همچین حکمی ازش استفاده میشه اما ضعف سندی داره، خب ازش رفعیت کرد، ما میمونه اون دوتا صحیحه. اون دوتا صحیحه محتمل است از باب اذن باشه خود ما نناسه. این اذن رو ما اذن شخصی کنیم که به حبس اجازه دادن یا به مثلا معلا، این که عرض کردم خلاف ظاهره نقله. ظاهر نقل اینه که حضرت یه جنس اذنی داده بودن که لذا معلا میاد نقلش میکنه. حضرت بفهمدن برید مال ناصب رو بگیرید، که اندام خود معلا هم اذن شخصی نمیفهمیده و پس اذن شخصی نیست، اذن کلیه. اما نسبت به متعلقش چیه؟ نسبت به متعلقش اذن در خصوص ناصب خاصه. این هم خلاف ظاهر اون فرمایش های بروجردی و همچنین فرمایش های شاهرودی، هیچ کدومش قابل دفاع نیست. لذا ظهور اولیه خزمال ناصب ممکنه در اذن باشه، ها عرض کردم ممکنه کسی بگه در این جهت این روایت یه ظهور روشنی نداره که حکم شرعی اولی است که بدون اذن امام هم میشه مال ناصب رو برداشت. شاید از باب اینه که امام دارن اذن میدن، امام اجازه دارن میدن، خود این انشاء اذن هم هست، تصرف مشروط به اذن امام، امام دارن اذن میفرمان. اگر این رو گفتید خب اذن عامه دیگه، ظاهرش اذن عام، قدر مطیع هم براش درست کنیم یا مثلا اون صرف بگیریم علی فلان باشه علی فلان عهد، این آخه قابل اثبات نیست، ظاهرش نمیفهمی که متأخرین دارن فهم قابل دفاعی از این روایت. خود مالا ناصب بد فعل این الخمس، منتها ناصب کیه؟ حالا اینم از بکنم، یه بیانی هم مرحوم ابن ادریس دارن که میگن مراد از ناصب در اینجا اصلا ناصب اصطلاحی که شما میگید نیست. ناصب یعنی کسی که جنگ به پا کرده برای مسلم، پس مقصود کافر حربی است. نه که مرحوم صاحب‌الدار میفرماست این عرف و لغت و اصطلاحش در هیچ با این سازگار نیست، این چه حملیه که کردین؟ نه فهمیدین، اینا واقعا این اشکال وارده که ناصب رو هم کنیم بر کسی که نسب الحرب، این هم تمام نیست. پس این اشکالات به دلالت روایت اشکال تمامی نیست که متأسف کنم. فقط یه نکته میمونه، از این روایات ما باشیم اگر روایت اسحاق ابن عمار رو زمینه نکنید استفاده نمیشود که بالفعل اخذ مال ناصب بدون اذن امام جایزه. بله روایت اسحاق ابن عمار ظاهرش همینه که بدون اذن امام جایزه اخذ، ولی اگه او رو زمیمه نکردید و او رو قرینه قرار ندادید از این روایت چنین استفاده ای نمیشه، مشروط به اذن امام. اما اذن عام بدید، ظاهرش نه که حضرت اذن عام داد. خب اگر اینجوری شد
خدا یک چیز ابن ادریس هم دید، یه یه وقت آنان که برشون بداشته ناصری ها جنگ هم دوزان برشون هستن.
بله دیگه مقصود
بعد یهودی هم رو
میگه مقصود اینا هستن دیگه. ابن ادریس
من اینجا بگم روایت مدام شما
چی؟
روایتی که خوندم روایت هنید
نه کنه باید
تفسیر اقلی موضوع علی مرزانی
اون سخن دیگری است، اون ربطی به ناصب نداره. ایشون میگه مقصود از روایت که میگه خود مالا ناصب، مقصود از ناصب کسی است که حرب بفا کرده، کافر حربی است. این خلاف اصطلاح و لغت و همه چی. اما یه بخش دیگه است که مغضوب کیه در قرآن؟ مغضوب ربطی به عبارت ناصب نداره، مغضوب رو گفتن نصاب و یهود.
نصاب معنی کردن یهودان
کی معنا کرد؟
روایت میتونم دارم
کنم. نه روایت تو روایت معنا نشده، این مترجم معنا کرده. ناسب یعنی ناسبی ها، نه کسی که نسب الحرب. ناسب اصطلاح نه کسی که عداوت داره، تو روایت هم معنا شده دیگه. منطقه روایتش قبلا خوندیم، یه روایتی خیلی وسیعه معناش، در مورد هر کسی که میدانه که موضوع خلافت رو میدونه و قدم اون دیگران رو بر امیر المومنین ناسبه. و در بعضی روایت هم این بود که نه، بعد اظهار عداوت با ما بکنه. حالا اظهار عداوت به این که نسبت به خود ما اظهار عداوت بکنه، یا با شیعیان ما به خاطر شیعه بودنشون اظهار عداوت بکنه، این هم اظهار عداوت با ماست. که عرض کردیم ظهورش اینه که موضوع اظهار عداوت به معصوم این طریقه اماره قرار داده شده براش. حالا یا اون این که ناسب رو ما حمل کنیم در این روایت به من نسب الحر خلاف ظاهره. و اما مطلبی که فرمودن که ولی مقصود من نسب الحر به، و اما مسلمین به هیچ وجه جایز نیست که شما در اموالشون تصرف کنید، منتهل به اسلام مالش محترمه، عنایت فرمودیم. این هم خب این روایت اگه مقصود ازش ناسب شد داره تخصیص میزنه دیگه. ببینید عبارت ایشون، من نیاوردم کتابه، عبارت ایشون ظاهرا همینه دیگه، که میفرمایند که من عرض کنم مقصود کسی است که نسب عداوت کرده و اما مسلمین به هیچ وجه، به هیچ وجه از وجود اموالشون مباح نیست. خب این روایت داره تخصیص میزنه. بله میگم مثلا داره، یا لسانش زان ورود لااقل، اگر ورود نباشه لااقل تخصیصه. بنابراین این که ما بگیم که جایز نیست، خب بله جایز نیست الا در مورد ناسب. روایت تنست دو تا صحیحه هم هست، روایت غیر صحیحه هم داریم که حالا اینا قرائن رو به هم زمینه بشن خیلی واضح نیست فرمایشش. پس بنابراین این مناقشات در دلالت این روایت، این مناقشات خیلی وارد نیست. فقط یه نکته باقی میمونه، بله خزمال ناسب ظهورش در اذن فعلی است، اختصاص به معلا و حبس مختری هم نداره. این قیودی هم که بگیم مقصود سلطانه یا مثلا یه شخص خاصی بوده، اینا هم قابل دفاع نیست. اما یه نکته هست، اینو نمیتونید بگید که از باب اذن نیست، حکم شرعی اولی این است که مال ناسب علی الاطلاق هدر است. نه، ممکنه مشروط به اذن امام، امام اذن بدن. وقت میزان اذن امام رو ما باید احراز بکنیم که چقدر دید. ولو حضرت دارن اذن میدن، اذنم داره به خصوص سلطان نیست یا به شخص خاص نیست، نسبت به شخص خاص، آیا میشه بگی دارن به همه شیعیان تو طول تاریخ اجازه میدن؟ یعنی این حکم ولایی که معزونش یعنی اینقدر مطلق قرار بده. اگه کسی که باز با از کنم، اگر کسی حکم اولی شرعیه مثل روایت اسحاق ابن انبار، اون اصلا این بحثا رو نداره. روایت اسحاق ابن انبار ظاهرش نه حلال دیگه، ابتداعا به لحاظ حکم شرعی حلاله، خونشون مشروط به اذن امامه، نوامیسشون حرمتش محفوظه، مالشون نه هدر است، حکم اولی شرعی است، اذن امام هم که انهو نمیخوان. اگر اونو، اما اگر این دو تا روایت رو اخذ بکنید، محتمل است از باب اذن امام، امام دارن اذن میدن، خود یعنی من اذن دارم میدم، استفاده حکم اولی شرعی ازش که بگیم بالفعل حلال است به اذن حکم شرعی، این از این دو تا روایت دشواره. واقعا تو این دو روایت احتمال این که مشروط به اذن امام و امام اذن فرمودن هست. حضرت دارن انشاء اذن میکنن با همین روایت، و حلیت هم مشروط به انشاء اذن امام محتمل است تو این روایات. وقتی میزان انشاء چقدره؟ اگر از این بابش خزمال ناسب، میشه بگید امام دارن برای ما تا آخر انشاء حکم میکنن، یا نه مشروط به ظروف زمانی خودشون هست، این احتمال هست.
یعنی از زمانش مثلا مثلا جز امور حسبه هست، اینا مثلا با عنوان امور حسبه اسم دادن به یه افرادی که ولی جامعه هست، از
لازم هم اصلاحش هم مرخصه علاقی بود. آن مثلا معلا و اینا جزو افراد بوده، حفظ
بوده،
حفظ و معلا جزو کسی ممکنه بگیم به شخص خاص اذن داده، یعنی به تعبیر دیگه اذن به سنت به خاص باشه. مثلا
لازم مثلا اصلاحش
برای تو مرخصه، این معنیش هم اینه که یه به نوعی شما دارید ناظر به شخص میگیرید دیگه، میگه دو شخص رو اجازه دادن مطابق عنوان این که فقیه بوده، یعنی شخص رو دخیل میکنه. حضرت به معلا گفتن خوز مالا ناسه، بینیم به توی فقیه اجازه میدن نه به تو به عنوان شخص. این معناش همینه دیگه، شما میگید شخص معزون هست، اینا اذن شخصیه، منطقه به عنوان فقیه به معلا میگن. مثل اینکه فرض بکنید ها، مثال میزنن، میاد پیش مرجعی میگه من به شما اجازه میدم که وجوهات بگیرید، این وجوهات بگیرید، یعنی به همه اجازه میدم بگیرن یا نه چون شما رو مثلا عالم میدونم، مسئله دانید، میتونید تمیز بدید، محل مراجعه مردمید، بگیرید. این مراد شما این دیگه که امام درسته به معلا میگن و به او اجازه میدن، اما نه اذن عمومیه، نه اذن به شخص اوست، به ما و شخصون به او دارن اذن که انه منات اینه که کسی باشه که فقیه باشه، قدرت تشخیص شرایط و مصالحو داشته باشه. حضرت به چنین شخصی دارن اجازه میدن و امثال این شخص. بنابراین این معنیش این است که فقیه حق داره که کسی که فقیه قدرت تشخیص شرایط و مصالحو داره، او حق داره که مثلا تصرف در اموال ناسبی بکنه. این قید مخاط بزنید دیگه. مراد شما این رو من میخوام من قرادم ایشون میخوام اینو بگم که اینا شخص خود داره خصوصیت بودن، این ازش اذن متصاد به عنوان خاص بوده،
آخه معادل خصوصیت نداره
اصلا. من قرادم شهر اونجا معلم
نخونه
ایست هفت سن مختلی هم بگیم فقیه بوده با اینا نیست. ببینید تا مثلا اگه به زراره بود، مثلا محمد بن مسلم بود، یا مثلا عبان ابن تغلب بود، اینجور آدم ها بود،
زمان
عقبه میشونم. من اون اگر از این ما بودیم و این دوتا روایت، این که برای همه شیعان تو همه تاریخ اذن دادن، این خیلی بیشتر میتونه امام اذن بدن ها. این که اذن امام معصوم اگر تصرف ولایی کردن، تصرفاتشون نافذ است تا امام بعدی اون تصرف رو الغا بکنه. قناعت می‌فرمایید؟ ولی اینکه یه همچین اذنی از اول اینجوری اذن دادن یا نه قزمالا ناسه، شاید به خاطر ظروف زمانی خاص بوده و به اون اشخاصی که در ظرف زمانی خاص بودن به لحاظ اختزاعات زمانی اجازه دادن.
که
چی؟
مولا بغدادی و نصر گوفی هم سقدر
رویان خواهدن باشی لذا. حالا از کنم اگر این اشکالشون نکته مهمی است که در اونجایی که امام اذن میدن، اگر اون شخصی که بهش اذن میدن یه عنوان خاصی داره، فقیهی است، مورد مراجعه مردمه، ممکنه حضرت به این نه به شخصا، به این عنوان دارن، چون صاحب این عنوان است، اذن میدن. در این گونه موارد ممکنه بگید اطلاق منعقد نمیشه، ولی حالا اگر واقعا حفص و اینا اینجوری نباشن، این جنسی نباشن، دیگه این حرفو نمیشه بزنید دیگه. یا بعد فرمایش های بونجردی بگید که اذن به شخص خاصه، یا نه اگر اونو نپذیرفتید دیگه اطلاق پیدا میکنه. ظاهرش نه اطلاق داره دیگه، منتها یه اطلاقی داشته باشه نسبت به همه ظروف زمانی. اینو نمیدونم میشه اسم ممکنه که استعمال کنه
دقیقاً که بله. همه اذن اولا مشروط به زمان
نه نه من به نظر میاد تابع قرائنه.
نه دیگه معنی قرینه نباشه، قاعده اولی باشه که مشروط.
چرا مشروط به زمان باشه؟ امام معصوم حق تصرف تاریخی داره، اون ورش قرینه میخواد. من از نظر این آدم احتمال میده همراه با یه قرائنه ارز کنم منفصله و در واقع منفصله که به منزله متصله به خطاب استن است، قرائنه اجتماعی، فرهنگ اجتماعی، که این ناظر به ظروف خاصی است که مثلا نصاب یه وضعیت خاصی داشتن نسبت به شیعیان، شیعان هم در مورد در موضع غلبه نسبت به اونها بودن، یه همچین شرایطی بوده. و الا خود مال الناس به عیس موجد در یه شرایطی که شرایط سخت تقیی است مثلا نسبت به ناصب اذن بدن، این بعید اینجور چیزی باشه. لابد شرایط تقیی خاص نبوده و اگه مالشون رو برمیداشتید مشکلی هم پیش نمی آمده. رضا آدم بعد من به نظرم میاد که ابتداعا امام معصوم وقتی تصرف ولایی میکنن، چون حق تصرف تاریخی دارن، تصرفاتشون تاریخی است، متناسب با شأنشون، مگر قرینه ای بیاد. رضا اینجا عرض کردم بزرگوارایی که فتوا میدن مثل مرحوم حکیم، مرحوم خویی و دیگران، معشرینی که اینجا حاشیه زدن نوعاً موافقت کردن با مرحوم سید که انه اینا مطلق فهمیدن. شاید هم نکتهش این بوده اصلا حکم شرعی اولی میفهمیدن که روایت داره بیان میکنه که بالفعل جایز است برداشتن حکم اموال ناصب و مالشون هدره بدون لحاظ اذن امام، هم چیزی میفهمیدن که امام با خود دارن حکم شرعی رو بیان میکنن. شاید هم اصلا اینجوری میفهمیدن، یا نه اگر هم اینجوری نبوده میفهمیدن که محتمل است از باب دخالت اذن باشه، اذن رو مطلق میدیدن، هیچ قیدی درش نمیدیدن. لذا فتوایی که دادن عام میدیده، مثل خود مرحوم سید، در همه از ما مال ناصب هدر است و اگر اخذ کردید باید خمسشو بدید، البته پیداست مشروط و بعدم مفسد است. این اصلا احتیاج اون مخصص لبیه، واضحه مشروط و الا مفسدهی برش مترتب بشه، جدال بین مثلا مسلمین را بیفته و شیعیان مثلا اموالشون هدر، اینا اگه باشه نه از این باب قطعا جایز نیست. ولی اگه مفسده این مترتب نمون مالشون جایزه، اون قیودی که زدن بیان فرمودن به لحاظ دلالت اونا رو نمیشه قیل قرار دار الا عرض کردن، الا یه چیز که ما بگیم این روایت حکم اولی شرعی رو داره بیان میکنه که بدون اذن امام جایزه، کما اینکه ظاهر روایت اسحاق ابن عمار بود اون مرسله، اینو نمیشه از این روایت استفاده کرد. بله اگر اون شاهد قرار بدید، او شاهد بشه و این تمام بشه این دلالت روایت که نه ناظر به اذن شرعی نیست، اذن ولایی و اینا، بلکه ابتدا حکم شرعی اولیه مسئله رو داره بیان میکنه، اون وقتی که مقید به زمان نخواهد بود. احکام شرعی مقید به زمان نیست، اما احکام ولایی هم میتونن مقید باشن میتونن نباشن، از امام که صادر میشن مقتضای قاعده اولیه عدم تقید، مگر یه محبوبه یه قرائنی باشن که این از بین بره. علی ای حال این روایت
ناصب
مستضعف فکر
کن
در
مثلا اهل شام
دوران مثلا امام حسن دوران همین که یعنی مستضعف، یعنی این میخواد بفهمید این حکم راجب ناصب که از ناصب اون کسی است که عداوت میکنه، اظهار عداوت میکنه و اظهار عداوتش هم ان اتمام اثر اتمام حجت و الا اتمام حجت نشود ناصب نیست. ببینید من به نظرم میاد به لحاظ حکم عقوبت و اخرویش همینطوره، ولی به لحاظ این احکام فقهیه نه بعید نیست که مشروط به او نباشه. کسی که اظهار عداوت میکنه با امام علیه السلام و یا مثلا با شیعیان درگیره به خاطر شیعه بودنشون میجنگه، ولی مستضعف باشه، ممکنه بگید این روایات قید نمیزنه. بله روایاتی که ناظر به عقوبت و از کنم شقاوت و ایناست، اون روایت قاعدتا همچین قیدی میخوره، قرائن هم داره، چون روایاتی که بحث مستضعف درش مطرح شده که روایات لطیفی هم هستن، حتما قدر متیقنش در باب سعادت و از کنم شقاوت و اخروی همینطوره. اما اون روایات و ما ناظر به این روایات هم قرار دیم که حکم فقهی داره بیان میکنه، اینو خیلی نمیفهمید که ما بگیم روایات مستضعف قید میزنه به این روایات، نه. بله به روایاتی که در باب سعادت و شقاوت حتما قید میزنه، واضحه که اگر بمودن مستضعف ما داریم در مقابل کافر و مؤمن مستضعف داریم و مستضعفین حکم براشون بیان شده که اتمام حجتشون به شکل خاص میشه، اونها حتما در باب سعادت و شقاوت مقید ادله هستن. اما در باب این احکام فقهی ظاهریه لزومی نداره ما اونها رو بیان، یا لااقل چنین ظهوری نداره که ناظر به این دست احکام هم باشن. بله ناظر به سعادت و شقاوت حتما هستن، چون واضحه که اصلا این تقسیم بندی ابتداعا ناظر به همون سعادت و شقاوته. خب نه اون اگه خواستیم اونم ممکنه، حالا اونو قبلا بحثشو کردیم دیگه مطرح نمی کنه. فقط یه بحثی هم بود که مرحوم آقای هاشمی میگن معارضه هست بین این روایات و سیره امیرالمومنین، همین خزمال ناصب ها، آره اونم بحث کردیم یه بار دیگه تکرار نمی کنیم که فرمایششون قابل دفاع نبود که اون معارضه نداره اون روایات. میریم وارد این میشیم که خمسش چجوریست، خمسش بدون که اما اون سنه ازش کس میشه یا کس میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، دست شما در نکنه.